ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هاییست که وارد روز پنجشنبه 12 آذر ماه سال 94 برابر با 3 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن. به ویژه نگاهی خواهیم داشت به گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران که ساعتی قبل به شورای حکام ارائه شد. اما در کنار من بابک غفوری آذر حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
سلام و شب بخیر همراهان رادیو فردا. تیراندازی در شهر سن برناردینو در ایالت کالیفرنیای آمریکا باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است. این تیراندازی که همچنان ادامه دارد در یک مرکز خدمات اجتماعی روی داده و گفته شده دست کم 20 نفر در جریان آن تاکنون کشته شدند. نیروهای امنیتی به محل این حادثه رفتند و پلیس گفته است در جستجوی تیرانداز یا تیراندازهای این حادثه است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب گزارش نهایی‌اش را درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران معروف به PMD ارائه کرد. خبرگزاری رویترز می‌گوید در این گزارش آمده که ایران فعالیت‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای دست کم تا انتهای سال 2003 میلادی انجام داده، اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این فعالیت‌ها از حد مطالعات امکان‌سنجی و علمی فراتر نرفته است. با این همه آژانس گفته است بخشی از این فعالیت‌ها تا سال 2009 میلادی نیز ادامه پیدا کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تایید کننده صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران دانست و گفت با این گزارش موضوع PMD پشت سر گذاشته شده و راه برای بسته شدن آن در شورای حکام هموار شده است. آقای عراقچی در نخستین واکنش به گزارش نهایی آژانس درباره گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران به خبرگزاری ایسنا گفت این گزارش نشان می‌دهد که هیچ نشانه‌ای از یک برنامه نظامی هسته‌ای یا انحراف مواد هسته‌ای در ایران پیدا نشده است. درباره این گزارش در ادامه این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. گروه حکومت اسلامی یا داعش فیلمی ویدیویی از سر بریدن فردی را منتشر کرد که از سوی این گروه جاسوس روسیه خوانده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز در این ویدیو بدون معرفی نام این فرد گفته می شود که او از یک سال پیش به منظور جاسوسی برای روسیه در عراق و سوریه حضور داشته است. در این ویدیو همچنین یکی از جنگجویان گروه حکومت اسلامی به زبان روسی تهدیداتی علیه روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور بیان می کند. این برای نخستین بار است که گروه حکومت اسلامی ویدیویی از سر بریدن یک فرد روس زبان منتشر می کند. وزارت خارجه روسیه هنوز واکنشی به انتشار این ویدیو نشان نداده است. و ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان به دنبال درگیری مسلحانه در یک نشست با چند فرمانده گروه‌های شبه نظامی به شدت زخمی شده است. سخنگوی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با تایید این خبر به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت آقای منصور به دنبال این درگیری مسلحانه در پاکستان به بیمارستان منتقل شده است. خبرگزاری ها گزارش دادند که زخمی شدن آقای محمد منصور سه‌شنبه شب در جریان یک نشست با چند فرمانده شبه نظامیان طالبان روی داده و در جریان آن پس از مجادله لفظی دو طرف به تبادل آتش با یکدیگر پرداختند. وحید
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت همراه با هانا کاویانی به گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موضوع PMD که ساعتی پیش به صورت محرمانه به شورای حکام داده شد. روسیه همچنان ترکیه را متهم می‌کند که با داعش در قاچاق نفت همکاری می‌کند. آتش‌سوزی در جنگل‌های نور مازندران همچنان ادامه دارد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، مجله اقتصادی نماکر و همچنین ویژه برنامه فرقه رو هم خواهید شنید که درباره 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایرانه. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب گزارش نهایی خودش رو درباره فعالیت هسته‌ای گذشته و حال ایران معروف به PMD ارائه داد. در کنار من همکارم هانا کاویانی حاضر شده که خبرهای پیرامون پرونده هسته‌ای ایران رو به دقت در طول این مدت پیگیری کرده. هانا، ممنون از اینکه دوباره با ما هستی. در این بخش خبری درباره جزئیات بیشتر این گزارش برای ما بگو.
بله وحید، این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای توافقی که ایران و آژانس در تیر ماه کردند، همون روزی که ایران و 5+1 به توافق هسته‌ای دست پیدا کردند، ایران و آژانس نقشه راهی رو بر سرش توافق کردند و این گزارش درباره اقدامات گذشته و حال ایران، PMD یا اون چیزی که ماهیت احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران خوانده شده بود، این گزارش حال در پایان این روند منتشر شده، پس از این چند ماهی که آژانس سوال میکرد و ایران پاسخ میداد. باید یادآوری بکنم که این گزارشی که آژانس منتشر کرده متفاوت است از گزارشی که آژانس در سالهای پیش رو در زمانی که توافق هسته‌ای به اجرا در بیاد و سالهای پس از اون گزارشی که آژانس به صورت کلی ماهیت برنامه هسته‌ای ایران رو باید مهر تایید برش بزنه متفاوته و این بیشتر درباره اقدامات گذشته و برخی از اقدامات کنونی ایران هست. این گزارش همونطور که در خبرها هم داشتیم درش تاکید شده که از سال 2003 تا سال 2003 برنامه هسته‌ای ایران در اون اقداماتی انجام شده که میتونه مرتبط باشه با اقداماتی که میتونه نظامی باشه. این اقدامات پس از سال 2003 بر مبنای این گزارش گفته شده که کمی ادامه پیدا کرده، اما به اون سازمان یافتگی قبل از 2003 12 سال پیش نبوده. پس از سال 2009 6 سال پیش هیچ کدوم از این اقدامات دیگه دیده نشده، اقداماتی که حتی در پیش از سال 2003 هم آنچنان گسترده نبوده و بیشتر اقداماتی در راستای مطالعات و شاید تحقیقات خیلی جزئی بوده تا یک اقدام بسیار صرف و مطلق به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ای ایران.
حالا در طول همین یکی دو ساعتی که از گزارش گذشته، واکنش‌هایی رو هم برانگیخته. در مورد این واکنش‌هایی که نسبت به این گزارش وجود داره برای ما بگو.
بله، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و کسی که مسئول پرونده توافق هسته‌ای است تمکنون درباره این موضوع اظهار نظر کرده. یکی از مواردی که آقای عراقچی به غیر از اینکه گفته که حال ما میریم به سمت بسته شدن پرونده PMD، چون این گزارش به شورای حکام داده شده، شورای حکام باید درباره اون اظهار نظر بکنه، آقای عراقچی تاکید کرده که برخی از این موضوعات مربوط به سالهای بسیار دوره، مربوط به مسائل امنیتی دفاعی ایرانه و مطمئناً پاسخ مطلق دادن به اون فراتر از خطوط قرمز بوده و نمیتونسته ایران به اونها پاسخ دقیق 100% بده. همچنین گفته که ارزیابی نهایی آژانس بسیاری از ادعاهای گذشته رو رد کرده و یا مورد تردید قرار داده و مطلق رد نشده برخی از ادعاهای گذشته. به هر حال آقای عراقچی تاکید کرده که حال باید این 5+1 که اقدام بکنه در این زمینه. وزارت خارجه آمریکا هم سخنگوش نشست خبری داشته که در اون تاکید کرده که 5+1 حال همونطور که در برجام آمده مورد 14 در توافق هسته‌ای بین ایران و 5+1، حال 6 کشور که عضو شورای حکام هم هستند باید در روز 15 دسامبر 24 آذر یک قطعنامه‌ای رو به شورای حکام ارائه بدن در راستای بسته شدن پرونده PMD که این رو وزارت خارجه آمریکا هم برش تاکید کرده. اما از واکنش گفتیم، من با کلسی داونپورت از مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن دقیقی پیش صحبت کردم که واکنش او رو هم به این گزارش میشنویم.
Well, the IAEA's report is not surprising. The international community has long assumed.
گزارش آژانس نکته شگفت انگیزی نداره. جامعه بین الملل مدت هاست که بر این فرض بوده که ایران فعالیت هایی را در رابطه با تولید سلاح اتمی پیش از سال 2003 میلادی انجام داده باشه. اما انتشار این گزارش قدمی بسیار حساس به پیشه و به نظرم احتمالاً شورای حکام به آژانس این وظیفه را خواهد داد که به نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و به تضمین دادن در زمینه اینکه هیچ اقدام خلافی انجام داده نشده و این برنامه کاملا صلح‌آمیزه ادامه بده. اما این مسلماً قدمی بسیار مهم به پیش است تا مسائل حل نشده‌ای که آژانس سالها در اون زمینه‌ها سوال داشته بسته بشه.
The unresolved areas that the agency has had questions about for multiple years.
معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که ایران به واسطه حفظ خطوط قرمز و بر اساس منافع و امنیت ملی خود نمیتونسته همه گونه دسترسی به آژانس بده. به نظرتون این به معنی اینه که مواردی حل نشده باقی میمونه یا اینکه پرونده پی ام دی به صورت عادی در میاد؟
Well, Iran's relationship with the IAEA is still far from normal.
رابطه ایران و آژانس هنوز فاصله زیادی با عادی شدن داره. در ادامه آژانس به نظارت بر برنامه ایران بسیار بیشتر از سایر کشورها ادامه خواهد داد. با این وجود وقتی درباره اقدامات گذشته ایران صحبت می‌کنیم، بسیاری از این فعالیت‌ها بیش از یک دهه پیش انجام شده و به دست آوردن اطلاعات بسیار دقیق درباره اونها بسیار سخته. این همچنین برای آژانس سخته که درباره نیت ایران قضاوت کنه و آژانس باید درباره موضوع فنی که درباره اونها اطلاعات دریافت می‌کنه اظهار نظر کنه. همچنین ایران مسائلی داره که مربوط به حوزه نظامیش هست که از همین جهت برای این کشور پاسخگویی در این زمینه سخت میشه. اما آنچه در آینده اهمیت داره اینه که ایران اقدامات نظارتی که بر مبنای توافق جامع با گروه پنج به علاوه یک با اونها موافقت کرده رو به صورت کامل انجام بده. چنین رفتاری به آژانس اجازه میده که به جامعه بین المللی تضمین هایی که لازم است رو بده که اقدامات آینده ایران کاملا ماهیت صلح‌آمیز دارند.
صدای کلسی داونپورت، تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن رو میشنیدید. اما هانا تو دقایق پیش رو به این سوال ما پاسخ بده که آیا مشخص هست که در کدام موارد هنوز به صورت قطعی پاسخ داده نشده در متن این گزارش بهش اشاره شده؟
وحید، در این گزارش حدود 88 مورد ذکر شده. اگه بخوایم به بخش پایانی و نتیجه گیری مدیر کل آژانس بپردازیم، چند مورد هست که به نظر میاد همچنان آژانس به عنوان مسائل تقریبا حل نشده به اونها نگاه کرده، از جمله مسئله تحقیقاتی که ایران در زمینه پل‌های انفجاری انجام داده، از جمله در زمینه تست‌های هیدرودینامیک که مربوط به تأسیسات نظامی پارچین میشه. ما میدونیم که در طول این ماه‌ها آقای آمانو بازدید کوتاهی داشته از پارچین، میدونیم که نمونه برداری‌هایی انجام شده از پارچین، اگرچه که نمیدونیم این نمونه برداری‌ها رو ایران بالاخره انجام داد یا آژانس. اما در این زمینه ها به نظر میاد که آقای آمانو همچنان پرونده رو باز نگه میداره و میگه که اون چیزی که آژانس انتظار داشته رو پاسخش رو پیدا نکرده. مشخصا این برمیگرده به نظر میاد که به صحبت‌های آقای عراقچی، به دلیل اینکه این صحبت‌ها و این موارد از جمله EBW، از جمله تست‌های هیدرودینامیک، همه اینها مال زمان بسیار دورتر هست و برای آژانس یافتن پاسخ 100% و برای ایران دادن پاسخ 100% به این موارد از جمله پارچین که تأسیساتی نظامی هست ممکن نیست. اما در کل آژانس تاکید کرده که همکنون هیچ مورد خلاف بر اون چیزی که قوانین آژانس تعیین میکنه انجام نمیشه توسط ایران.
خیلی متشکرم هانا کاویانی بود که درباره یه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت میکرد که ساعتی قبل گزارش نهایی خودش رو به شورای حکام داد درباره یه فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران که معروف به PMD است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ادامه مجله نیمه شب امشب بشنوید که دولت روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که گسترش جغرافیایی سازمان دفاعی ناتو بر منافع اون کشور تاثیر مستقیم داره و موجب پاسخ مسکو خواهد شد، ولی دبیر کل ناتو تاکید کرده که دعوت از مونتنگرو تهدیدی علیه روسیه نیست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم در واشنگتن نادر صدیقی.
روز چهارشنبه در میان دگرگونی‌های سیاسی مهم جهان، گسترش سازمان دفاعی ناتو به رهبری آمریکا در منطقه بالکان اروپا با اهمیت تلقی شد. در 6 سال اخیر این نخستین باری است که برای پیوستن کشور مونتنگرو در بالکان به پیمان دفاعی ناتو دعوتی صورت گرفته، دعوتی که به دنبال نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل خشم دولت روسیه را برانگیخت. روسیه به طور تاریخی در مونتنگرو نفوذ سیاسی فرهنگی داشته و میگوید که پیوستن آن به ناتو تهدیدی بر روابط سیاسی اقتصادی دو کشور خواهد بود. مسکو که این روزها با توجه به گرفتاری‌هایش در سوریه و اوکراین در عرصه دیپلماتیک دوره ناآرامی را سپری می‌کند، از زبان وزیر خارجه‌اش ناخشنودی خود را اینگونه بیان کرد. سرگئی لاوروف روز چهارشنبه در دیدار با خبرنگاران در نیکوزیا پایتخت قبرس با اشاره استهزاء‌آمیز به آنچه که او چراغ سبز دبیر کل ناتو نامید، اظهار داشت که مسکو پرسش‌های چندی از مقام‌های این سازمان دارد و از جمله در مورد نقض توافق موجود در چارچوب شورای ناتو و روسیه. ولی مقام‌های ناتو و وزیر خارجه آمریکا دعوت از کشور کوچک مونتنگرو در بالکان را تهدیدی علیه روسیه نمی‌دانند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه پس از نشست وزیران ناتو در یک کنفرانس مطبوعاتی دعوت از مونتنگرو برای پیوستن به پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی را ادامه سیاست درهای باز ناتو توصیف کرد و گفت این سازمان امروز گام دیگری در جهت یگانگی کامل اروپا برداشت، گامی به سوی دفاع و امنیت مشترک جامعه اروپا و اتلانتیک. آقای کری افسود که آمریکا از عضویت مونتنگرو استقبال می‌کند و آماده همکاری با آن در آستانه کنفرانس سران ناتو در ورشو در ماه ژوئیه آینده است.
I believe this invitation is a great encouragement for all the countries that aspire to join NATO.
ایگور لوکسیچ نخست وزیر مونتنگرو به نوبه خود اعلام کرد که دعوت به عضویت تشویقی برای تمام کشورهایی است که مشتاق پیوستن به ناتو هستند و به ویژه خبر بسیار خوبی برای منطقه بالکان است که به امنیت و ثبات نیاز مبرم دارد.
NATO's open door policy has been one of the alliance's great successes.
ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نیز گفت که سیاست درهای باز ناتو بسیار موفقیت آمیز بوده است و چشمانداز اروپای آزاد و صلح‌آمیز را تصویر می‌کند. او با تاکید بر اینکه گسترش ناتو علیه روسیه نیز افزود که دعوت از سایر کشورهای اروپایی مانند گرجستان و مقدونیه نیز به خوبی پیشرفت می‌کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی تحلیلی می‌گوید کشور کوچک مونتنگرو در جنوب خاوری اروپا که نامش به معنای کوهستان سیاه است، تاریخی پیچیده دارد. 70% مردمانش مسیحی ارتودکس هستند که معرف بخشی از پیوندهای آن با روسیه است. تا چندین سال پیش مونتنگرو از متحدان وفادار روسیه در بالکان بود. تا پایان قرن 20 هم بخشی از یوگسلاوی محسوب می شد و به هنگام از هم پاشیدن یوگسلاوی در کنار سربها قرار گرفت. در سال 1999 میلادی برای متوقف ساختن کشتار مردم آلبانی تبار کوسوو مورد حمله هوایی ناتو قرار گرفت، ولی پس از جدایی از صربستان در سال 2006 میلادی 9 سال پیش مردم مونتنگرو در یک همه پرسی به پیوستن به جامعه اروپا و آتلانتیک تمایل نشان دادند. اسوشیتد پرس میگوید که کمپانی‌های روسی در مونتنگرو سرمایه‌گذاری‌های کلانی کردند و تهدید روسیه به پیامدهای اقتصادی تصمیم روز چهارشنبه میتواند اشاره‌ای به خروج این سرمایه‌ها باشد که چندان آسان نخواهد بود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید، اما در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
وقتی که طرز تفکر و فرهنگ داعشی در جهان باشه، داعش هم هست. باید طرز تفکر داعش و فرهنگ داعش از بین بره، تا داعش از بین بره، تا طرز تفکر از بین نره داعش از بین نمیره.
در خبرها اومده بود که دولت ایران 40,000 خشت طلا خریده، یا آب طلا، طلا به هر حال، و میلیاردها تومان پول برای مرمت و بازسازی و نوسازی عتبات. من از آقای روحانی سوال میکنم، شما که مرد با وجدانی هستید و خودتون رو حقوقدان میدونید، آیا در این مملکت خانه نیست که سقفش چکه کنه در زمستان؟ آیا خانه بیوه زنان و کشاورزان پیر دور افتاده در زمستان گرمه، در و پیکرش درسته؟ اعتقاد به خدا فقط برای زحمت کشانه؟ لازم نیست کسانی که بر مصدر قدرت تکیه زدن، همانطور که به زبان نام خدا رو میارن، اقلا در دل هم ذره اعتقاد به وجود اون داشته باشن؟
خامنه ای میگه که در بحرین اقلیت و اکثریت حکم فرماست. میخواستم نظر ایشون درباره سوریه که 90% مردمان احسانت هستن را بپرسن. اونجا چیه؟ اونجا چطور؟ نظر شما درباره اونجا چیه؟
یه پیامی برای آقای خامنه‌ای. شما آقای خامنه‌ای، تو رو خدا اینو زیاد پخش کن، شاید به گوش این انسان برسه. به عنوان یه انسان چه دستاوردی تو این 38 سال برای مردم داشتید؟ آیا دین مردم رو متزلزل نکردید؟ چی داشتید؟ فقط برگردین ببینین چی کار کردین با این مردم، جز چپاول و دزدی و غارت. برای مردم چه دستاوردی داشتین؟ هیچی.
میخواستم تشکر کنم از آقای علی لاریجانی، به خاطر اینکه بعد 37 سال فهمیدن که حالا در مملکت رکوده، اونم به خاطر که نزدیک انتخاباته. اینا جنبه تبلیغاتی داره. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422 21 12 21 12.
21 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 12 آذر ماه سال 94 برابر با 3 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم جان خاکزاد که روسیه روز چهارشنبه بار دیگر به ترکیه اتهام زد به گروه حکومت اسلامی یا داعش اجازه میده نفت عراق و سوریه رو به این کشور قاچاق کنن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جان خاکزاد.
معاون وزارت دفاع روسیه میگوید مسکو مستنداتی در اختیار دارد که نشان میدهد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و خانواده او در تجارت نفت قاچاق با گروه حکومت اسلامی یا داعش دست دارند. به گزارش خبرگزاری روسیه تارتاس، آنتونی آنتونوف روز چهارشنبه 11 آذر ماه در جمع خبرنگاران گفت ترکیه مصرف کننده اصلی نفت دزدیده شده از سوی دولت‌های مشروع سوریه و عراق است. طبق اسنادی که به دست آمده، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و خانواده او، همچنین مقام‌های بلندپایه این کشور در این تجارت غیرقانونی نقش دارند. به گفته معاون وزارت دفاع روسیه، اسنادی که مسکو در اختیار دارد تصویری هستند که از ماهواره ثبت شدند و نشان می‌دهند که داعش نفت قاچاق را به ترکیه حمل می‌کند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اتهام مشابهی را علیه دولت ترکیه مطرح کرده بود، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با رد این اتهام اطمینان داده بود در صورت اثبات این اتهام از مقام خود کنارگیری خواهد کرد. با این حال یکی دیگر از مقام‌های وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است مسکو مسیرهای انتقال نفت قاچاق سوریه و عراق به ترکیه را هم شناسایی کرده است. سرگئی راتسکوی فرمانده عملیاتی نیروی انسانی وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است روسیه 3 مسیر اصلی انتقال نفت از مناطق تحت کنترل داعش در سوریه و عراق به ترکیه را دقیقاً شناسایی کرده است.
گزارش جان خاکزاد رو میشنیدید. اما آتش سوزی در حدود 90 هکتار از جنگل‌های شهرستان نور در استان مازندران که از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده بود همچنان ادامه داره. در این آتش سوزی در جنگل‌های شهرستان نور روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته حدود 20 هکتار از این جنگل‌ها به طور کامل سوختن. در همین زمینه همکارم الهی رماشاد گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، آتش از صبح چهارشنبه دوباره در جنگل‌های نور مازندران شعله ور شده است. آنچه که اسحاق محسنی، فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی مازندران نیز بر آن صحه گذاشته و میگوید که از روز چهارشنبه 11 آذر ماه آتش دوباره زبانه کشیده است. آتش سوزی در حدود 90 هکتار از جنگل‌های استان مازندران از پنجشنبه گذشته آغاز شد و در طول 7 روز و به رغم گفته‌های مسئولان در برهه‌های مبنی بر خاموش شدن آن، اما دوباره پا گرفته و شعله ور شده است. اسحاق محسنی، فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی، گستره و دامنه این آتش سوزی را حدود 90 هکتار اعلام کرده و گفته است که روز پنجشنبه دو بالگرد آب پاش برای اطفای آن اعزام می شوند. بالگردی که روز جمعه هفته گذشته برای خاموش کردن آتش به این منطقه اعزام شده بود، به گفته معاون سازمان جنگل‌های ایران به دلیل صخره‌ای و سخت گذر بودن مسیر و به گفته یک عضو شورای روستای فولاد کلا به دلیل نقص فنی قادر به اطفاء حریق نشد. پیش از این خدا کرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، وعده داده بود که در صورت تأمین اعتبار 10 بالگرد برای استقرار در جنگل‌های شمال ایران خریداری خواهد شد. در آتش سوزی های دو سال گذشته برخی از جنگل‌های شمال ایران از جمله بیش از 500 هکتار از پارک ملی گلستان در آتش سوخت. به گزارش سازمان جنگل‌ها و مراتع، تنها در 5 ماهه نخست امسال حدود 7000 هکتار جنگل و مرتع مشجر بر اثر آتش سوزی از بین رفته است. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، پیشتر گفته است که سالانه 1 تا 1.5% از جنگل‌های ایران از بین می‌روند و با این روند ظرف 75 تا 100 سال دیگر تمامی جنگل‌های ایران نابود خواهند شد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ماه‌ها پیش از تشکیل یک ستاد ملی برای مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها خبر داده و گفته بود که هماهنگی این ستاد بر عهده ستاد مدیریت بحران کشور خواهد بود. هنوز از تشکیل این ستاد ملی برای مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها خبری نرسیده است.
آتش سوزی در حدود 90 هکتار از جنگل‌های شهرستان نور در استان مازندران همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم الهی روانشاد رو می‌شنوید. اگر تمایل دارید گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو هم بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. هم اکنون بر روی وبسایت ما گزارشی منتشر شده از مارک زاکربرگ، بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک، که اعلام کرده حدود 99% از سهامش رو که حدودش 45 میلیارد دلار میشه به امور خیریه اختصاص میده. اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنوید.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران در جام ملت‌های آسیا با عراق، اردن و چین همگروه شد. قرعه‌کشی میان 16 تیم منتخب مسابقات در تاشکند مرکز ازبکستان برگزار شد و تیم‌ها به 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. ایران در گروه B قرار گرفته در کنار اردن، عراق و چین. فوتسال جام ملت‌های آسیا از روز 21 بهمن ماه در تاشکند آغاز می‌شود. ایران تاکنون 10 بار قهرمان آسیا شده، ولی در دوره پیشین پس از شکست از ژاپن در ردیف دوم قرار گرفت. تیم ملی فوتبال امید ایران که خود را برای مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو آماده می‌کند، بامداد امروز پنجشنبه برای یک اردوی تدارکاتی عازم ترکیه می‌شود. حبیب کاشانی، سرپرست تیم، علت انتخاب ترکیه را در مصاحبه با تلویزیون ایران مسئله هزینه عنوان کرده و یافتن حریفان تدارکاتی در آنجا.
یه اردوی 9 روزه رو ما در داخل کشور ترکیه داریم. خب علتش هم از لحاظ هزینه است، هم از لحاظ اینکه حریفای تدارکاتی اونجا داریم. بعدم انشالله عازم شیم که 22 دی ماه اولین بازی رو با سوریه در کشور قطر انجام بدیم.
ایران علاوه بر سوریه با چین و قطر هم بازی خواهد داشت. اما کادر فنی تیم با مشکلاتی روبروست، از جمله مشکل در اختیار گرفتن بازیکنان و همچنین فضای کشور که فضای المپیکی نیست و سخت بودن کار.
یه مشکلی که داریم، اخیراً دیگه فیفا نامه‌ای دادن که بازیکنایی که تو رده امید هستن با همکاری باشگاه‌ها به شما ملحق میشن. فضای کشور هم المپیکی نیست. این خیلی خطره. یعنی ما مبارزه‌مون با همه کشوراست. یمن تو جنگه، الان 8 ماه تو اردوئه. با هیچ کی تعارف ندارن. کار سخته.
آنقدر سخت که از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. اما پیش از آن 3 بار از فیلتر بازی‌های المپیک گذشته و وارد بازی‌ها شده. توکیو، مونیخ و مونترال. مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس یا لیگ کاپ از 4 تیم مرحله نیمه نهایی 3 تیم را شناخت. منچستر سیتی، استوک سیتی و اورتون. 4 تیم نیز تا کمتر از 1 ساعت دیگر معلوم خواهد شد از بین ساوثهامپتون و لیورپول. این مسابقه هم‌اکنون در ساوثهامپتون در جریان است. جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا یا کوپا دل ری نیز دور 1/16 نهایی خود را با 8 مسابقه آغاز کرده که هم‌اکنون در 8 شهر اسپانیا جریان دارد. از جمله بازی‌های مهم امشب میزبانی بارسلونا است مقابل تیم ویانوونس از دسته 2 ب و پیکار رئال مادرید با تیم کادیس که این تیم هم از دسته 2 ب فوتبال باشگاه‌های اسپانیا است. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA در جدول کنفرانس غربی تیم گولدن استیت کالیفرنیا دارای بهترین رکورد است. گولدن استیت تا کنون هر 19 مسابقه خود را برده و بدون شکست است. در جدول کنفرانس شرقی بهترین تیم کلیولند است با احتساب برد و باخت 13-5.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه است که وارد روز پنجشنبه 12 آذر ماه سال 94 برابر با 3 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه 3 گزارش برای شما داریم. اول گزارشی از جان خاکزاد و بعد از اون مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید از آرش حسنیا و سپس ویژه برنامه فرقه رو میشنوید که درباره 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران، کاری از همکارم کیوان حسینی. اما قبل از همه اینها بار دیگر همراه میشیم با بابک غفوری آذر تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
با سلام و شب بخیر. دوباره تیراندازی در شهر سن برناردینو در جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکا باعث کشته و زخمی شدن 10 نفر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تیراندازی در یک مرکز خدمات اجتماعی روی داده و گفته شده دست کم 20 نفر در جریان آن تاکنون کشته و زخمی شدند. نیروهای امنیتی به محل رفتند و پلیس گفته است که در جستجوی تیرانداز یا تیراندازهاست. شبکه تلویزیونی CNN میگوید که تیراندازان 3 نفر بودند و با یک خودروی مشکی پس از تیراندازی از محل گریختند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب گزارش نهایی‌اش را درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران معروف به PMD ارائه کرد. خبرگزاری رویترز می‌گوید در این گزارش آمده که ایران فعالیت‌های مرتبط با ساخت وسیله انفجاری هسته‌ای دست کم تا انتهای سال 2003 میلادی انجام داده، اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این فعالیت‌ها از حد مطالعات امکان‌سنجی و علمی فراتر نرفته است. با این همه آژانس گفته است بخشی از این فعالیت‌ها تا سال 2009 میلادی ادامه پیدا کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این حال تایید کرده است که پس از سال 2009 نشانه معتبری از انجام فعالیت‌های مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای در ایران پیدا نکرده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران این گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تایید کننده صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران دانست و گفت با این گزارش موضوع PMD پشت سر گذاشته شده و راه برای بسته شدن آن در شورای حکام هموار شده است. آقای عراقچی در نخستین واکنش به گزارش نهایی آژانس به خبرگزاری ایسنا گفت این گزارش نشان می‌دهد که هیچ نشانه‌ای از یک برنامه نظامی هسته‌ای یا انحراف مواد هسته‌ای در ایران پیدا نشده است. به گفته این مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، بر طبق بند 14 برجام اکنون کشورهای عضو گروه 5+1 باید قطعنامه‌ای را با هدف بستن موضوع به شورای حکام ارائه کنند و شورای حکام نیز نسبت به تصویب این قطعنامه و بستن پرونده مبادرت کند. وحید
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر شنیدید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که عراق روز چهارشنبه اعلام کرد 5 مهاجم انتحاری رو که قصد داشتن به زائران کربلا حمله کنن از پای در آورده. به گفته منابع امنیتی عراق روز سه‌شنبه 2 مهاجم انتحاری دیگر هم شناسایی شده و به قتل رسیدن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جان خاکزاد.
منابع امنیتی عراق میگویند 5 عامل انتحاری که قصد حمله به زائران کربلا را داشتند پس از یک درگیری با گردان حزب الله در این کشور از پای در آمدند. خبرگزاری های دانشجویان ایران ایستا و سومریه عراق گزارش دادند گردان حزب الله عراق که از گروه های شبه نظامی شیعه تشکیل شده است صبح چهارشنبه این عوامل انتحاری را شناسایی و به قتل رساندند. به گفته یک منبع امنیتی عراق درگیری میان این افراد با گروه شبه نظامی شیعه بیش از یک ساعت ادامه داشت و به گفته این مقام امنیتی حرکت زائران نیز بدون هیچ گونه مشکلی در حال انجام بود. در این گزارش اضافه شده روز سه‌شنبه نیز نیروهای عراقی موفق شدند 2 عامل انتحاری دیگر را که قصد جان زائران را داشتند به هلاکت برسانند. فرماندهی عملیات بغداد نیز از خونسا شدن سومین حمله انتحاری علیه زائران اربعین ظرف 2 روز گذشته خبر داده بود. این در حالی است که بر اثر یک انفجار انتحاری در بغداد روز دوشنبه 9 نفر از کسانی که قصد داشتند در مراسم اربعین شرکت کنند کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. مراسم اربعین مراسم ویژه 40مین روز کشته شدن حسین ابن علی امام سوم شیعیان و تعدادی از اعضای خانواده و یارانش در 13 قرن پیش است. صدها هزار ایرانی و شیعیان دیگر چند سالی است که در این مراسم در عراق شرکت می کنند. در همین حال تعداد نامشخصی از ایرانیان در روزهای اخیر بدون ویزا به عراق سفر کردند. در این رابطه مصطفی قاسمی رئیس دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت ایران در عراق روز سه‌شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت تا کنون بیش از 20 ایرانی به خاطر ورود غیرقانونی به عراق توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدند. آقای قاسمی تأکید کرد هر فردی بدون ویزا به کشور عراق وارد شود بازداشت شده و با وی به عنوان مجرم از سوی دستگاه قضایی عراق برخورد خواهد شد. حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه ایران نیز پیشتر هشدار داده بود که ورود بدون ویزا به کشور عراق تا 6 سال زندان در بر دارد.
عراق اعلام کرده که 5 مهاجم انتحاری رو که قصد داشتن به زائران کربلا حمله کنن از پای در آورده. گزارش همکارم جان خاکزاد رو میشنیدید.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042 02 21 12 21 12 و اگر تمایل دارید تحلیل ها و خبرها و گزارش های بیشتری رو بخونید، به وبسایت ما مراجعه کنید. تمکنون بر روی وبسایت ما گزارش نهایی آژانس از گذشته هسته‌ای ایران، محتواش، بخشی از محتواش منتشر شده، همچنین آمریکا اعلام کرده آمادیم پرونده ابهامات گذشته فعالیت هسته‌ای ایران رو ببندیم. به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب دو تا گزارش دیگری رو هم خواهید شنید. مجله اقتصادی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی، و بعد از اون ویژه برنامه فرقه رو هم خواهید شنید از کیوان حسینی درباره 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان ایران. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. شنونده این برنامه باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در مجله اقتصادی این هفته درباره سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. آنها پیش از 40% تولید گاز جهان، 70% از ذخایر گازی جهان، حدود 40% از انتقال گاز با خط لوله و بیش از 80% از تجارت گاز طبیعی مایع شده را در اختیار دارند. از این رو تیتر نخست روزنامه شرق پس از برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران که از آنها با عنوان سلاطین گاز یاد کرده بود چندان هم بیراه نیست. نشست و برخاست سلاطین گاز در تهران اما برای برخی کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی چندان امیدوار کننده نیست. نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی و نویسنده نشریه تخصصی آپستریم، بر این باور است که این مجمع از زمان شکل‌گیری رسمی خود در سال 2008 میلادی تا امروز که 7 سالی از آن می‌گذرد چندان توفیقی نداشته است.
به این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیست، چون بهش میگن تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون وارد کننده گاز هستن. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا 3 جلسه گذاشتن و بیشتر راجع به کلیات بود و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک افسار مؤثر وارد میتون بشن و بتونن یک کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
فکر و پیشنهاد شکلگیری این مجمع یا سازمانی همچون اوپک برای تولید کنندگان و صادر کنندگان گاز در سال 2001 میلادی، 14 سال قبل، در دیدار آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت وقت روسیه شکل گرفت. پس از آن ولادیمیر پوتین پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران را جذاب توصیف کرد تا ایده اولیه شکلگیری مجمعی برای صادر کنندگان گاز اجرایی شود. 7 سال پس از آن پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر آن زمان روسیه، در دی ماه سال 87 با این جمله که دوران گاز ارزان قیمت به پایان رسیده، خبر توافق اولیه شماری از تولید و صادرکنندگان گاز بر سر ایجاد اوپک گازی را اعلام کرد. البته شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که دوره راه اندازی اوپک دیگری نیست.
این یک تلاشی است که اون چیزی که در مورد نفت با درست کردن اوپک موفق شدن تکرار بکنن، ولی این باز خیلی فرق میکنه. اوپک در یک شرایط به وجود اومد که هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی دنیا کمبود داشت و توانستن بر پایه به ویژه مسائل سیاسی، مسائلی که عرب داشتن، کاری که شاه ایران و جمهور ونزوئلا کردن، اوپک درست شد.
این انتقاد را بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، با همان تکیه بر تجربه اوپک پاسخ داده است. او در نشست خبری پس از برگزاری سومین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران در میان خبرنگاران ابراز امیدواری کرد در آینده این مجمع بتواند نقشی اثرگذار در بازار گاز نیز ایفا کند.
آروم آروم جی سی اف به بلوغش میرسه. 12 سال بعد از تاسیس اوپک طول کشید تا اولین اثرش رو در بازار بگذاره. در اون زمان که خب دنیا خیلی کوچکتر بود، پدیده ها پیچیدگیشون از الان کمتر بود. به هر حال داره به سمت خوبی جلو میره و من با آیندهش امیدوارم.
اما 12 کشور عضو و 5 کشور ناظر این مجمع که گاهی آن را با شبیه سازی نچندان نزدیک به واقعیت موجود اوپک گازی مینامند، در تهران به دنبال چه بودند؟ محمد حسین عادلی، دبیر کل ایرانی GECF، این اهداف را این گونه توضیح می‌دهد.
مهمترین نتیجه که اینجا به دست آمد به خاطر فضای موجود در دنیا در مورد مسائل زیست محیطی و اینکه دنیا در خلال 10 روز آینده داره با این اجلاسی که در COP21 در پاریس برگزار می‌کنه یه تعهدات جدید از سوی کشورها داده میشه در مورد کاهش آلودگی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. همه در حال این هستند که یه کاری بکنن از سوخت‌های استفاده بکنن که پاکتر هست و خب گاز پاکترین سوخت فسیلی است.
از جمله مواردی که منتقدان این مجمع برای اثبات ناکارآمدی آن مطرح می‌کنند، دور یک میز نشستن رقبا برای همکاری است. منتقدان معتقدند که این تناقض نمی‌تواند منافع اعضا را تأمین کند. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، از جمله این منتقدان است که نسبت به شکل‌گیری همکاری مشترک بین این کشورها چندان خوشبین نیست.
من اصلا خوشبین نیستم که اینها بتونن یک نوع اتحاد موفقی ایجاد بکنن. به طور اخص ایران و روسیه رقیب هم هستند برای عرضه گاز به اروپا و چه بسا که در آینده ایران جانشین روسیه بشه در این مورد بخصوص.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی، نیز از جمله این کارشناسان است.
این کشورها با هم رقیب هستند. قطر و روسیه و ایران که تعداد کشوری هستن که بزرگترین ذخایر گاز جهانو دارن، اینا هر کدوم میخوان صادرات گاز خود